توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران برای دسترسی بازرسان به دو سایت مشکوک به فعالیت هسته‌ای.
آمریکا اساسا فارغ از این قراردادش رو ایران انجام بده یا نه، اون سیاست فشار حداکثریش رو و مقابله با تحریم تسلیحاتش رو ادامه میده. این همکاری بین ایران و آژانس تغییر در سیاست خود آمریکا نمیده.
وزارت بهداشت میگوید اگر میخواهید در این روزهای ماه محرم عزاداری کنید، دست کم در محله و شهر خودتان عزاداری کنید و به شهرهای دیگر نروید. اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان میدهد در فاصله اصابت دو موشک خلبانها در سلامت کامل بوده و برای هدایت هواپیما تلاش میکردند. به تحلیل بازی امروز استقلال و پرسپولیس هم میپردازیم که با پیروزی استقلال به پایان رسید. همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از سفر دو روزه مدیر کل این نهاد بین المللی به ایران، امروز چهارشنبه روز گذشته چهارشنبه بیانیه مشترکی منتشر کردند. بر اساس این توافق ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داده است از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند. این دو مکان در اطراف شهرزا در استان اصفهان و دیگری در حومه تهران واقع شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از هلسینکی پایتخت فنلاند، و از او پرسیدم چه شد که ایران بالاخره با خواست آژانس برای بازدید از دو سایت هسته‌ای موافقت کرد. کامبیز غفوری:
حکومت ایران با خودداری از صدور اجازه دسترسی به بازرسان آژانس برای بازدید از این دو سایت طی ماه‌های اخیر توی موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته بود، چون این کار نه تنها نقض پروتکل الحاقی بود که ایران داوطلبانه الان اجرا میکنه، بلکه نقض مقررات خود MPT پیمان منع گسترش اطلاع هسته‌ای بود و خب یک کیس عدم دسترسی حساب میشد که در MPT یا چه کیس جدیدی به طریق اولا با تعهدات برجامیش هم مغایر بود. الان تو این شرایط که هنوز دقیقاً تکلیف مکانیزم معاشه روشن نیست، آمریکا اصرار داره که کلیه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته ایران رو برگردونه، طرف‌های دیگه در واقع مثلا اروپایی‌ها از ایران خواستن که کارو براشون سخت‌تر نکنه در برابر آمریکا. چرا؟ چون مدیر کل آژانس طبق قطعنامه 2231 موظف هر 3 ماه یک بار گزارش دوره‌ای بده از اینکه آیا ایران به تعهداتش طبق برجام پایبند بوده یا نه. این گزارش ماه دیگه باید منتشر بشه، همین ماه دیگر میلادی که داره میاد. دفعه قبل در گزارش دوره قبل ماه ژوئن حدود 2 ماه خورده پیش به خاطر این خودداری ایران، شورای حکام یک قطعنامه ملامت آمیزی صادر کرده بود برای ایران بعد 8 سال. خب گزارش بعدی، گزارش منفی بعدی، میتونست کل برجام رو با خطر جدی مواجه بکنه.
با وجود توافق و بیانیه مشترک آژانس و ایران، میشه گفت فعالیت هسته‌ای و تعهدات برجام ایران حالا از نظر فنی تایید شده و مشکل دیگه وجود نداره؟
نه، این طور چند تا مشکل هست در حال حاضر. غیر از اون مشکل بالا رفتن ذخایر آرسنگی و اورانیوم غنی شده که دنبال اون کاهش تعهدات هسته‌ای ایران رفته بالاتر از میزان مجاز برجام، باز غیر از اون مسئله متحد نبودن ایران به محدودیت‌های آرندی بیانی تحلیل و توسعه ذیل برجام که سانتریفیوژهای نسل جدید رو طب اون به کار گرفت، غیر از اینها اینه که الان تازه اجازه دسترسی صادر شده. خب آژانس در این سایت ها اینکه چه پیدا بکنه، آیا تشخیص بده که سایت ها عمدن پاک شدن یا نه، چه سوال های جدیدی رو مطرح بکنه و ایران چه جوابی بده، این خودش موضوع مجادله احتمالی آینده خواهد بود. ولی خب میشه گفت فعلا برای گزارش دوره بعدی آقای گروسی یه چیز دست داره که گزارش بده ایران همکاری کرده. دست کم اینطوری جمهوری اسلامی هم فکر میکنه که تا 3-4 ماه زمان میخره، 3-4 ماهی که میدونیم که تو این 3-4 ماه تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم روشن میشه، انتخاباتی که خب نتیجهش برای جمهوری اسلامی حیاتی و تعیین کننده هم خواهد بود.
خب این توافق بین ایران و آژانس حالا آمریکا رو راضی میکنه یا هیچ تأثیری در نگرانی هایی که آمریکا در مورد فعالیت های ایران داره نخواهد داشت؟
من فکر نمی کنم. اساسا آمریکا الان اصلا صحبتش چیز دیگری است. یعنی اول که قطعنامه تحریم های تسلیحاتی رو برده بود به شورای امنیت، میگفت که این تحریم ها باید
باشن، نباید لغو بشن. مسئله آمریکا تعهدات ایران به برجام نیست. اون زمانی که آمریکا از برجام اومد بیرون هم ایران داشت به تعهداتش عمل میکرد ذیل برجام. آمریکا اساسا فارغ از اینکه تعهداتش رو ایران انجام بده یا نه، اون سیاست فشار حداکثریش رو و مقابله با تحریم تسلیحاتیش رو به نظر من ادامه میده. این همکاری بین ایران و آژانس تغییر در سیاست خود آمریکا نمیده، اما همونطور که گفتم یه دستاویزی میده به اروپایی ها که بگن ایران به برجام متعهده، پس ما هم متعهد میمونیم. و یعنی سیاست دولت ترامپ به نظر من سر جای خودش هست و با این همکاری جدید ایران و آژانس چندان تغییر نخواهد کرد.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از هلسینکی پایتخت فنلاند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همزمان با فرارسیدن ماه محرم در ایران و برگزاری تجمع‌های گروهی به این مناسبت، سطح هشدارها در مورد شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا افزایش چشمگیری یافته است. این در شرایطی است که مصادف شدن تعطیلات دو روزه تاسوعا و عاشورا با روزهای شنبه و یک شنبه و در نتیجه احتمال هجوم مسافران بین شهری به جاده ها بر نگرانی ها افزوده است. مرتاد قاسمفر گزارش می‌دهد.
علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران ضمن هشدار درباره رابطه افزایش سفرها و پیک بعدی گسترش ویروس کرونا در ایران از برگزار کنندگان مراسم عزاداری عاشورا خواست که با پرهیز از هر گونه سفر این مراسم را در محل سکونتشان انجام دهند. این هشدار روز چهارشنبه از سوی ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم تکرار شد. آقای حریرچی در این باره گفت که با انجام پروتکل‌ها و زدن ماسک در کشور، آمار ابتلا از هر فرد مبتلا به کرونا در چند ماه گذشته از 2.5 نفر به کمتر از 1 نفر رسیده است. این مقام وزارت بهداشت در این حال تأکید کرد که فرد مبتلا به چنانچه هیچ یک از نکات ایمنی را رعایت نکند، تنها طی 30 روز باعث آلودگی 430 تن دیگر می شود. آقای حریرچی ضمن اشاره به مرگ 10% از مبتلایان به کرونا گفت که بر اساس آمار جهانی از هر 10 نفر بستری 1 تن جان خود را از دست می دهد. بر همین اساس از هر 2 نفر بستری در بخش ICU 1 تن فوتی و از هر نفر که مجبور به لوله گذاری در ICU می شوند 9 نفر جان می بازند. از سوی علیرضا زالی روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته از 5400 نفری که به عنوان بیمار به مراکز درمانی مراجعه کردند 470 تن بستری و 123 نفرشان به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شدند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری نیز روز چهارشنبه با اعلام آمار مبتلایان کل کشور گفت که استان گیلان از تیر ماه شاهد روند افزایشی در موارد ابتلا و بستری روزانه در اغلب شهرستانهایش بوده است، به طوری که شهرهای رشت، آستارا، آستانه اشرفیه، رودبار، لاهیجان، لنگرود و ماسال در وضعیت قرمز و شهرستانهای املش، بندرانزلی، رضوانشهر، رودسر و سیاهکل در وضعیت هشدار قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در این حال اعلام کرد که با مرگ 119 نفر در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور بر اثر ابتلا به کرونا، آمار رسمی قربانیان این بیماری از 21 هزار نفر گذشت و به 21 هزار و 20 نفر رسید. این آمار در حالی است که برخی منابع خبری مستقل از وزارت بهداشت شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را تا پایان تیر ماه حدود 42 هزار نفر گزارش کردند. گزارش‌های دیگر حاکی است که 4 شهرستان از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد دارای شرایط قرمز و تعطیل اعلام شدند. از سوی روز چهارشنبه همچون روزهای اخیر شاهد بالا گرفتن هشدارهای مسئولان استانها درباره هجوم مسافران به مناطق قرمز کشور در ایام تعطیلات تاسوعا و عاشورا بودیم. هشدارهایی که همگی خبر از موج زود هنگام دیگری از گسترش این ویروس با پایان یافتن ماه محرم در ایران می‌دهند.
مرتاد قاسمفر گزارش می‌داد در مورد اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما در جهان هم شمار مبتلایان از 24 میلیون و 200 هزار نفر فراتر رفته و بیش از 820 هزار مورد مرگ ثبت شده. در مجموع آمریکا بیشترین شمار ابتلا و مرگ و میر رو به خودش اختصاص داده در جهان با نزدیک به 6 میلیون ابتلا بعد از آمریکا برزیل با بیش از 3,600,000 نفر و بیش از 116,000 مرگ در رتبه دوم قرار داره و هند هم با بیش از 3,300,000 ابتلا و بیش از 60,000 مورد مرگ رتبه سوم رو به خودش اختصاص میده. بعد از هند، روسیه، آفریقای جنوبی، پرو، مکزیک، کولومبیا، اسپانیا و شیلی 10 کشوری هستند که در مجموع اینها بیشترین شمار ابتلا رو در جهان دارند. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای رئیس جمهور، شما میگید که تصمیم گیری های ما همه درست بوده، ولی چون نتونستیم کنترل بکنیم سوء استفاده کردند از ارز و از چیزهای دیگه. آقا پس شما چی کاره این؟ رهبری کجاست؟ رئیس جمهور کجاست؟ مجلس کجاست؟ تقصیر این آقای نتانیاهوست یا تقصیر یکی از وزرای زامبیا هست که سوء استفاده میکنند؟ شما چی کاره اید در این مملکت؟
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم اون چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده؟
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون، و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین. اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه، به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم، شما از یکی دو سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعا در توانتون هست، به جای این همه سخنرانی کردن، یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتشو ندارید، یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه، ببین چه بلایی به سرتون بیارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
ملت ایران، یک جو شرافت نشون بدین به خاطر این زندانی هایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن، یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنین.
خساراتی رو که به دنبال این انفجار به وجود اومد در بیروت، یه عده اون رو 10 میلیارد برآورد کردن، 10 میلیارد دلار که بهتر از اولش ساخته بشه. در کشور عزیزمان، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، داماد وزیر صنعت میگن 6.5 میلیارد دلار رو لوتیخور و ملاخور کرده و فرار کرده. من هیچی ندارم بگم، فقط باید بگم علی برکت الله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام، به ویژه در مورد گزارش ها، خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید، در وبسایت ما میخونید و به ویژه گزارشی که الان قراره بشنوید. اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که چند روز پیش سازمان هواپیمایی کشوری گزارش آن را منتشر کرد، ثابت می‌کند در فاصله بین اصابت 2 موشک به این هواپیما، خلبانان در سلامت کامل بودند و مطابق دستورالعمل‌های لازم برای هدایت هواپیما تلاش می‌کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکار ما آنا رایسکایا در کیف پایتخت اوکراین.
همسر ولادیمیر گاپونینکا خلبان اول پرواز 752 میگوید که نمیفهمد چرا نظامیان ایرانی 176 سرنشین این هواپیما را همچون در یک بازی اکشن تا جایی تعقیب کردند که مطمئن شوند همگی کشته شدند. از کاترینا گاپونینکا پرسیدم آیا به نظرش گزارش هایی که تاکنون ایران از پیشروی تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه کرده ما را به حقیقت نزدیک میکند؟
نمیخواهم از خطای انسانی بشنوم. معتقدم که این هواپیما را عمدن سرنگون کردند. عمدن تمام سرنشینانش را کشتند. وقتی که یک نظامی مسلح در جمع غیر نظامیان حاضر می شود و اینقدر شلیک می کند تا تک تک آنها کشته شوند، می توانیم بگوییم خطای انسانی بوده؟ یک انسان این قتل را انجام داد. اما چرا؟ دیوانه بود؟ غرض داشت؟ از طرف کسی تحت فشار بود؟ قاضی وقتی که پاسخ همه سوالات را میشنود میتواند حکم صادر کند. اما ایران بدون اینکه پاسخ این سوالات را بدهد میگوید تشخیص داده ایم خطای انسانی رخ داده. سامانه موشکی درست نصب نشده بود و ارتباطات داخلی پدافند هوایی برقرار نشد. من نمیتوانم باور کنم تمام این مشکلات همزمان به وجود آمده و اگر اینطور است میخواهم با استدلال من را قانع کنند. به همین دلیل همه بستگان قربانیان این پرواز میگویند میخواهیم تحقیقات شفاف باشد.
با شنیدن گزارش از اطلاعاتی که از جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به دست آمده چه احساسی داشتید؟
من از روز اول به دو دخترم میگفتم که پدرشان قهرمان بود. نامش در تاریخ ثبت میشود. اکنون همه این را میدانند. می‌دانند در آن شرایط که هواپیما از کنترل خارج شده بود، تمام تلاش خلبان‌ها بر این متمرکز بود که هواپیما و سرنشینانش را نجات دهند. فقط نمی‌دانستند که گروهی از نظامیان همچون در یک بازی جنون‌آمیز اکشن آنها را هدف گرفتند و اجازه نمی‌دادند فرار کنند. نمی‌دانستند درگیر جنگ شدند و آنها را تا جایی تعقیب خواهند کرد که از بین ببرند. خلبان‌های این پرواز نظامی نبودند و هیچ وظیفه‌ای برای پرواز در شرایط جنگی نداشتند. از دولت ایران و دولت اوکراین می‌خواهم بشنوم که چرا همسرم بر روی کشوری پرواز می‌کرد که درگیر جنگ بود. از رئیس جمهور اوکراین تقاضا کردم به همسرم نشان قهرمانی اعطا کند. خدمه این پرواز همگی قهرمان بودند. باید نشان افتخار بگیرند.
انجمن قربانیان پرواز 752 میگویند که نظر اکثر بستگان اینه که غرامت در درجه دوم از اهمیت قرار داره. اول حقیقت، بعد غرامت. نظر شما چیه؟
اگر ایران ثابت کند سرنگونی این هواپیما عمدی نبوده، باید غرامت کمتری بپردازد و اگر ثابت شود این اقدام عمدی بوده، مبلغ غرامت بیشتر خواهد بود. پس پیش از اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده، نمیتوانیم درباره غرامت گفتگو کنیم. اما مسئله صرفاً این نیست. ما اگر حقیقت را ندانیم، آرام نمیگیریم. امید ما این است که حقیقت مرهمی برای دردهایمان باشد. امیدوارم دولت ایران این را درک کند. به ما حقیقت را بگویند و بعد غرامت شایسته پرداخت کنند. غرامت برابر برای همه ما که از این فاجعه آسیب دیدیم.
دیپلمات‌ها هشدار می‌دهند که مذاکرات ممکن است سال‌ها به درازا بکشد. خانواده‌تون می‌تونه اینقدر صبر کنه؟
من طی 6 ماه اول حقوق همسرم را از خطوط هوایی دریافت کردم. اکنون فقط کمک‌های اجتماعی به بچه‌هایم تعلق می‌گیرد و سطح زندگی‌مان بسیار پایین آمده. از خانه ویلایی در منطقه خوش آب و هوا به کیف منتقل شدیم. دخترانم نمی توانند در مدرسه خصوصی به تحصیلات ادامه دهند. من همیشه خانه‌دار بودم، اما اکنون به رغم اینکه دختر کوچکمان امسال به مدرسه می رود، ناچارم دنبال کار بگردم. بزرگترین غم من این است که دو موشک امیدهایمان را از بین برد. همسرم همیشه برای من به ویژه دو دخترمان بهترین آرزوها را داشت. از اینکه بدون اون نمیتوانم بهترین شرایط را برای دخترانم فراهم کنم احساس بدی دارم. انگار به امیدهای همسرم وفادار نیستم. زندگی من خیلی سخت شده. خیلی.
گزارشی بوده از آنا رایسکایا، همکار ما از کیف در اوکراین، که در این گزارش گفتگوی داشت با همسر یکی از خلبانهای هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و مقامهای حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی به مدت 3 روز این حقیقت رو انکار می کردند و ماجرای شلیک به این هواپیما رو پنهان کردند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
25 دقیقه از نیمه شب گذشته و سپاسگزار از شما شنونده شب زنده داری که در این لحظه همچنان با ما همراه هستید و سلام و درود به شنوندگانی که همین لحظه به ما پیوستن. در ادامه بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از همکار ما فریبرز غریب.
در 93مین دربی سرخابی فوتبال پایتخت ایران در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی چهارشنبه شب، تیم استقلال در ورزشگاه آزادی در یک ماراتون پرگل و پرهیجان که در 120 دقیقه وقت قانونی و اضافه 2-2 به پایان رسید، در ضربات پنالتی 4-1 پرسپولیس را شکست داد و در مجموع با برد 6-3 به فینال این رقابت‌ها راه یافت. فینال جام حذفی را دو تیم استقلال و تراکتور روز پنجشنبه 13 شهریور در ورزشگاه شهر مشهد برگزار خواهند کرد. نخستین نشست ستاد پیشنهاد میزبانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2027 در محل فدراسیون فوتبال ایران برگزار شد و مسئولان این فدراسیون و نماینده وزارت ورزش و جوانان شرایط این کشور را برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی کردند. سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان پیش از این در مورد میزبانی ایران در رقابت‌های مهم آسیایی گفته بود:
اگر این ادعا هم مثل بقیه ادعاهامون باشه و مالکین ورزش ما فقط به دنبال این باشن که حرفی زده باشن، خب در حد حرف بد نیست، آرزو و جوانان عیب نیست، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. من فکر نمی‌کنم ما تا 25 سال دیگه هم بتونیم با قطر، امارات و کشورهای از این دست، سنگاپور، هنگ کنگ، چین، ژاپن و کره جنوبی توی بحث برگزاری مسابقات بزرگ فوتبال مقابله بکنیم، ولی فکر نمی کنم همچین اتفاقی بیفته.
5 کشور ایران، عربستان، هند، ازبکستان و قطر به طور رسمی درخواست خود را برای میزبانی مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2027 به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه دادند. به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، تیم‌های وابسته به وزارت نفت به دلیل عدم حمایت این وزارتخانه در نوبت واگذاری قرار دارند. چند باشگاه نفتی از جمله نفت مسجد سلیمان، پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان در فصلی که به تازگی تمام شد با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم کردند. از آبادان خبر رسیده مدیریت صنعت نفت و اعضای کادر فنی این تیم به طور دست جمعی در اعتراض به همین مشکل مالی استعفا داده اند. و زمزمه جدایی لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا، روز گذشته خبر اول رسانه‌های ورزشی اروپا بود. مسی بعد از باخت سنگین 2-8 بارسا به بایر مونیخ در 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا در انتقاد به مدیریت باشگاه ساز جدایی از این تیم سر داد. به نوشته رسانه‌های انگلیسی و اسپانیایی، مسی چند خواستگار پروپاقرص از جمله منچستر سیتی و اینتر میلان دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران ساعت 7 شب آغاز شد. چند ساعت پیش برای هواداران دو تیم بازی پرهیجانی بود. تلاش دو تیم به تساوی 2-2 رسید، اما به هر حال کار به وقت اضافه و پنالتی کشید و بالاخره پیروزی به استقلال رسید. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزش از دانمارک، و نظر او رو در مورد بازی پرسیدم.
این بازی همه چی داشت، یعنی رقابتی که در اصطلاح بسیار جنون‌آمیز بود. دقایق آغازین نیمه اول استقلال به گل میرسه، دقایق آغازین نیمه دوم پرسپولیس گل میزنه، در لحظات پایانی بازی دوباره پرسپولیس گل میزنه و خودشو در فینال میبینه. 90 دقیقه تمام میشه اما در وقت‌های اضافه استقلال موفق میشه بازی رو به تساوی بکشونه و بازی میره به دو وقت 15 دقیقه اضافی در شرایطی که در متن مسابقه هم اتفاقات عجیب کم رخ نداد. پرسپولیس در نیمه اول تعویض داشت، بین دو نیمه تعویض داشت، استقلال هم در آغاز نیمه دوم با مصدومیتی که فرشید اسماعیلی دچار شد دست به تعویض زد و در نهایت در ضربات پنالتی پرسپولیس بسیار بد ظاهر شد و استقلال بسیار خوب تونست پنالتی ها رو پی بگیره و جای خالی علیرضا بیرانوند که قرارداد بسته بود با آنتورپ بلژیک و از ایران رفت، جای خالیشو پرسپولیسی امشب خیلی احساس کردن. ضمن اینکه پنالتی زنندگان این تیم هم خوب ظاهر نشدن و به طور مثال خریدی مثل اوساگونا که نه خوب بازی میکنه نه خوب پنالتی میزنه و اعتراضای زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی تو همین دقایق دیدیم. در نهایت رضا استقلالی ها به فینال رسیدند و بعد از 5 بازی که در برابر پرسپولیس موفق به پیروزی نشده بودند این بار در ضیافت پنالتی تونستن از سد رقیب سنتیشون بگذرن.
مهدی، کدوم یکی از بازیکنها بهتر ظاهر شدن و چقدر راضی کننده بودن برای هوادارشون؟
در استقلال مهدی قائدی که فوق‌العاده بوده، هم در لیگ برتر که ارزشمندترین بازیکن مسابقات شد، هم در این دیدار که واقعا درخشید، گل قشنگی زد، موقعیت سازی کرد. و میلیچ بازیکن کروات استقلالی هم یکی از ستاره های این تیم بود. پرسپولیس طبیعتاً چون بازی رو واگذار کرده شاید هوادارا نخوان و راضی نباشن از هیچ بازیکنی، ولی به هر حال علیپور و بشار رسن با گلهای قشنگی که زدن تونستند. بازیکنی که در شهرآورد گل میزنه اقدامش خاطر انگیز خواهد بود، اما در نهایت این تیم از دستیابی به نتیجه باز موند و این استقلالیا بودن که کامیاب شدن.
فینال جام حذفی قراره چطور باشه مهدی؟
فینال قراره 13 شهریور برگزار بشه و استقلال حریف تراکتور شد. اون بازی هم یه دیدار بسیار مهیج خواهد بود، قرار مسابقه در مشهد برگزار بشه. خب استقلال با این کیفیت و با این انگیزه که از صد پرسپولیس گذشته جام میخواد. از اون طرف تراکتور هم حدود 6 ساله که هیچ جامی در فوتبال ایران نگرفته، اونا هم تشنه جام هستن با بازیکنان شاخصی مثل مسعود شجاعی، اشوان دژاگه، احسان حادثفی که اینا کاپیتان های تیم ملی هستن و تماشاچی ها منتظر باشن که این مسابقه هم رضا نورد جذابی خواهد بود تا ببینیم جام حذفی فوتبال ایران رو شاگردان فرهاد مجیدی نصیب خودشون میکنن یا ساکت الهامی سرمربی تراکتور تبریز.
مهدی رستمپور بود، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزش از دانمارک، که در مورد نتیجه بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال صحبت می‌کردیم که نهایتاً به پیروزی استقلال ختم شد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
همه اطلاعات مربوط به پخش رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو در وبسایت ما هم میتونین دنبال کنین به نشانی radiofarda.com. در وبسایت ما هم همینطور میتونین خبرها و گزارش‌های مفصل تر رو در کنار تحلیل کارشناسان ما بخونین. علاوه بر وبسایت میتونین در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام خبرهای ما رو و گزارش‌هامون رو دنبال کنید و بخونید و ببینید. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از فصل جدید اکران سینماهای جهان پس از دوره فترت طولانی میگوییم و یادی میکنیم از منوچهر طیاب، مستندساز شناخته شده تازه درگذشته. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
پس از ماها فترت، سینماهای دنیا از این هفته با چند اتفاق امیدوار به بازگشت رونقی نسبی هستند. در اکران سینماها سرانجام پس از چند بار تغییر و جابجایی زمانی، نمایش فیلم انگاره ساخته تازه کریستوفر نولان، فیلمساز تقدیر شده سالهای اخیر آغاز می شود. آقای نولان که با فیلمهای ممنتو، بیخوابی، سری شوالیه تاریکی، تلقین، میان ستاره‌ای و دانکرک تبدیل به یکی از مهمترین فیلمسازان حال حاضر دنیا شده، ساخته تازه‌اش را سال گذشته پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در همان فضای آثار قبلیش در روایت درام‌های پرتعلیق با جابجایی‌های زمانی و مکانی متعدد به پایان برد. You chose to die instead of giving up your colleagues. داستان انگاره درباره دو مأمور امنیتی است که برای جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم درگیر توطئه‌ای پیچیده می‌شوند که در آن امکان وارونگی زمان وجود دارد. جان دیوید واشنگتن، رابرت پاتینسون، الیزابت دیبکی، مایکل کین و کنت برانا بازیگران اصلی انگاره هستند که از روز چهارشنبه نمایشش را در اروپا و خاورمیانه و از هفته آینده در آمریکای شمالی آغاز می‌کند. نوکلیر هولوکاست. فعالان حوزه تولید و پخش فیلم‌ها امیدوارند نمایش انگاره بتواند پس از ماه‌ها بار دیگر پای تماشاگران را به سینماها باز کند. تماشاگرانی که ماه‌هاست با همه‌گیری ویروس کرونا و توصیه‌ها و تصمیم‌های گرفته شده در سالن‌های سینما حاضر نشدند و هرچه بیشتر به فیلم دیدن در خانه عادت کردند. اتفاقی که نگرانی‌های جدی درباره آینده فیلم دیدن جمعی برانگیخته است. در چنین شرایطی انگاره مأموریتی دشوار دارد. این در حالی است که واکنش منتقدان با آن هم طیف مختلفی از تحسین‌های شدید تا انتقادهایی درباره پیچیدگی‌های انبوه و ابهام‌های دامنه‌دار را در بر می‌گیرد. در سوی دیگر جهان، چین، کشوری که منشأ شیوع ویروس کرونا اعلام می شود، هفته گذشته نمایش یک فیلم حماسی رونق تازه‌ای به سینماهایش داد. فیلمی به نام 800 که با وجود محدودیت پذیرش حداکثر 50% تماشاگر در سالن‌های سینما توانست به فروش 112 میلیون دلاری در این کشور دست یابد. این فیلم با دوربین‌های آیمکس فیلمبرداری شده و روایتگر مقطعی از جنگ‌های چین و ژاپن در اوایل قرن گذشته میلادی است. فروش بالای این فیلم در یکی از مهمترین بازارهای سینمایی دنیا امیدواری‌هایی از احتمال بازگشت به شرایط عادی ایجاد کرده است. جدا از اکران سینماها، از هفته آینده جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا، 77 دوره‌اش را آغاز می‌کند. ونیز نخستین جشنواره مهمی در دنیا محسوب می‌شود که پس از همه‌گیری ویروس کرونا با کم شدن نسبی محدودیت‌ها فرصت برگزاری به صورت حضوری را پیدا می‌کند. مدیران ونیز دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای برای حضور مهمانان و تماشاگران وضع کردند. از جمله مهمانان موظف به ارائه تست منفی کرونا شدند و ظرفیت‌های سالن‌های نمایش هم محدود شده است. با این همه همچنان شکل برگزاری برنامه‌های چون فرش قرمز و نشست‌های رسانه‌ای فیلم‌ها به درستی مشخص نیست. پس از لغو برگزاری جشنواره‌های مهمی چون کن، لوکارنو و کالوویواری انتظار می‌رفت مهمترین فیلم‌های یک سال گذشته در فهرست فیلم‌های این دوره ونیز قرار بگیرند، اما فهرست فیلم‌های اعلام شده در بخش‌های مختلف نتوانست چندان ناظران را راضی کند. از ایران سه فیلم در این جشنواره به نمایش در می‌آید. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی در بخش مسابقه حاضر است. فیلمی که پس از 15 سال این فیلمساز نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی را بار دیگر به بخش مسابقه یک جشنواره معتبر سطح اول دنیا آورده است. فیلم خورشید با روایتی از کودکان کار در دوره گذشته جشنواره فجر در ایران نمایش داده شد و از آثار مورد توجه داوران بود.
خوب گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون یه زیر خاکیه. اونو برداری اسفن بیاری. بار تو بسی. گرفتی؟
نه آقا. خودشه.
اول از همه میری توی این مدرسه اسمت
نویسی. در بخش افق‌های جشنواره ونیز دو فیلم دیگر ایرانی، جنایت بی عیب ساخته شهرام مکری و دشت خاموش ساخته احمد بهرامی هم به نمایش در می‌آیند. به فاصله کوتاهی بعد از جشنواره ونیز، جشنواره تورنتو در آمریکای شمالی هم آغاز به کار می‌کند تا فصل جوایز سینمایی هرچند نه به شکل معمول همیشه، اما به هر ترتیبی آغاز شود.
سینمای ایران
در حالی که اکران سینماهای ایران ناشی از تداوم همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی ادامه دار سینماها در بدترین رکود چند دهه اخیر به سر می‌برد، مسائل حاشیه‌ای و موضوعات خارج از جریان نمایش فیلم‌ها خبرسازی‌ها و اتفاقات اصلی را رقم می‌زنند. فراگیری موجی از روایت زنان ایرانی از تجربه‌های تجاوز در شبکه‌های اجتماعی و مطرح شدن نام برخی چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری باعث جلب نگاه‌ها به سوی سینمای ایران شده است. همزمان بیانیه‌ای از سوی افرادی که خود را گروهی از هنرمندان خواندند منتشر شده است که در آن خواستار انجام اقدامی مؤثر برای جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقاتی چون تجاوز شدند. نام افراد امضا کننده این بیانیه منتشر نشده است، اما برخی سینماگران از جمله تعدادی از بازیگران زن سینما و تئاتر ایران با بازنشر آن خواستار حمایت از خواسته های این بیانیه شدند. از دیگر اتفاقات هفته گذشته، درگذشت منوچهر طیاب مستندساز و پژوهشگر شناخته شده بود. آقای طیاب روز 4 شهریور در 83 سالگی به علت بیماری سرطان در شهر وین اتریش درگذشت. او تحصیل کرده رشته معماری، طراحی صحنه و کارگردانی سینما و تلویزیون از این شهر بود و با آثارش نقش مهمی در شناساندن فرهنگ و جغرافیای ایران داشت. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره اهمیت کارنامه آقای طیاب چنین میگوید:
منوچهر طیاب بیشتر از این که به عنوان سینماگر شناخته میشه، یک فرد بسیار توانمند در عرصه پژوهش فرهنگی بود. در بین حدود 90 فیلمی که آقای طیاب ساخته، فقط یک عنوان فیلم بلند داستانی دیده میشه، یعنی فیلم سوزنبان که در سال 1350 ساخته شده. باقی آثار ایشون فیلم‌های عمدتاً مستندی هستند که در پس هر کدومشون یک پژوهش عمیق و درجه یک نهفته هست. منوچهر طیاب سینما رو خیلی خوب میدونست، خوب یاد گرفته بود و خوب یاد میداد در مراکز دانشگاهی که درش درس میداد، اما از معدود بزرگای هنر ایران بود که اهداف بزرگی که در پیش گرفته بود لزوماً در راستای نامدار شدن خودش نبود. یعنی راهی که در پیش گرفت و رفت نه به شهرت ختم می‌شد، نه به موقعیت بالای اجتماعی و نه به هیچ دستاورد شخصی قابل توجه دیگه. و برای انتخاب این راه به نظرم انسان باید دارای یک روح بزرگ و قلبی بسیار بزرگتر باشه. فیلمایی که آقای طیاب درباره هنر دوران صفوی ساخته، هم از حیث تحقیق و هم از نظر مستندسازی، به نظرم یگانه هستند. فیلمایی مثل مسئله جامعه اصفهان، معماری دوران صفوی و به خصوص فیلم درجه یک اصفهان هندسه‌ای در مقیاس ایرانی. شما به هر کدوم از فیلم‌های آقای طیاب که نگاه کنید می‌بینید که درش به یک موضوع مهم در فرهنگ ایرانی پرداخته شده و حق مطلب به خوبی درش ادا شده. تمام عمرش رو وقف شناسوندن وجوه پر اهمیت فرهنگ و هنر ایران کرد، شناسوندنش به ایرانی‌ها و باقی مردم جهان.
این شماره مجله هفتگی صحنه را با یادی از منوچهر طیاب به پایان می‌بریم.